سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع سوء استفاده از حرف درست علیه اقدام درست، سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اونقدر که با حرف صحیح میشه علیه حق قیام کرد، با حرف باطل نمیشه علیه حق قیام بکنه انسان. اونقدر که آدم میتونه با اطلاعات صحیح و به ظاهر سالم ظلم بکنه، نمیشه با حرف دروغ و باطل انسان ظلم بکنه، به ویژه در یک جامعه دینی، به ویژه با استفاده از متن دین. وقتی کسی بخواد ضربه بزنه، بهتره از آیات و روایات و رفتار اولیاء خدا استفاده بکنه و سوء استفاده بکنه علیه دین. کسی بخواد به دین لطمه بزنه، نمیاد بیرق شیطان رو علم بکنه، بگه من طرفدار شیطان هستم علیه خدا. خب چنین مقابله موفقی نخواهد بود. طبیعتا مؤثرترین بیرق، مؤثرترین اقدام علیه دین خدا این است که از دین خدا سوء استفاده کنی علیه دین خدا، از حرف صحیح استفاده کنی علیه جبهه حق. و این اون آموزش برجسته است که در آخر الزمان همه مؤمنین باید ببینند و آماده باشند برای فتنه های آخر الزمان اولاً، و ثانیاً آماده باشند برای زندگی در سایه حکومت امام زمان ارواحنا له الفدا. زندگی در دوران امام زمان ارواحنا له الفدا ویژگی مهمش اینه: تدل به النفاق و اهله. نفاق و اهل نفاق ذلیل میشن. نفاق و اهل نفاق فقط یه راه داره که ذلیل بشن، اون راه این است که در واقع مردم نفاق رو، گفتار منافقانه رو، رفتار منافقانه رو بشناسن تا نفاق ذلیل بشه. اگر مردم رفتار و گفتار منافقانه رو نشناسن، منافق کماکان ذلیل که نخواهد شد، هیچی سوار هم خواهد بود. در فتنه های آخر الزمان هم ما وقتی میتونیم بگیم امتحان های اجتماعی فتنه های آخر الزمانه، که این فتنه ها موجب بشه مردم منافق رو بشناسن. اصلا در روایت فرمود فتنه های آخر الزمان برای شناختن نفاق و برای نابود شدن نفاقه. آخر الزمان زمانه ایست که هم قبل از ظهور هم بعد از ظهور دوران رسوایی منافقینه، دوران رسوایی نفاقه. نفاق چیه؟ یکی از جلوه های مهم نفاق، یکی از ارکان مهم نفاق اینه که از حرف صحیح علیه جبهه حق استفاده میکنه، در واقع سوء استفاده میکنه، با کلام خدا علیه خدا استفاده میکنه. نفاق با کفر فرقش اینه، کفر ممکنه علم بت‌پرستی رو در مقابل خداپرستی علم بکنه و بیرقش رو برافراشته بکنه، اما نفاق میاد از خود دین علیه دین استفاده میکنه. با این مقدمه من نکته ای رو عرض بکنم از شیوه عمل کرده نفاق در سوء استفاده از دین و سخن صحیح. سخن صحیحیه، ولی این سخن صحیح علیه دین چگونه استفاده می شود، چگونه رندانه و رذیلانه علیه جبهه حق استفاده میشه. حرف درست دا، حرف درست علیه جبهه حق استفاده میشه. به همین دلیل میدونید منافقین در مقابله با دین و ایمان مؤثرتر از کافران عمل میکنن. به همین دلیل حرف صحیح، حرف درست، حرفی که واقعا درسته، غلط نیست، اینها در ضرب زدن به جبهه حق مؤثرترن از حرف باطل و دروغ. هیچ وقت دروغ محض کارگر نیست و نمیتونه مؤثر باشه علیه حق و حقیقت، اما حرفی که درست بود میتونه حسابی مخرب باشه. منتها چجوری میشه از حرف حق علیه جبهه حق استفاده کرد؟ ترفندا شما باید بدونیم، ندونیم نمیتونیم عبور کنیم. ببینید تدلو به هن نفاق و اهلینه، بعد از ظهور حضرت مهدی ارواحنا له الفدا، کسی حرف درستی بزنه که میخواد از این حرف درست سوء استفاده کنه، همه میفهمن، مچشو میگیرن، میگن ای منافق. کسی فریب نمیخوره، کسی نمیره تو فکر، یعنی فکراشونو کردن واضحه، کسی نمیره تو فکر که خب این که حرف بدی نزد، براشون آشکاره، مچشو میگیرن، میگن دیگه این بازی ها دورش تموم شده. اینو ما باید الان ترفند شما بشناسیم و ترفندهای متعددی که در این باره هست. نمونه برای شما مثال بزنم از حرف صحیحی که علیه جبهه حق استفاده میشه. مثلا در امیرالمومنین علی علیه السلام در این باره میفرمود چی؟ کلمت و حق یراد به حل باطل. این حرف صحیحیه که ازش اراده باطل میشه. حالا ما ترفندهاشو میخواییم مورد بحث قرار بدیم، یاد بگیریم هممون، دست شیطانو بخونیم چجوری یه حرف درستی علیه حق و حقیقت استفاده میشه، با اینکه حرف درسته. خب یکی از راه‌های استفاده از حرف درست علیه حق و حقیقت اینه، مثال بزنم بعد کم کم به تعریفش برسیم. مثلا میگن که پیامبر اکرم اهل تحمل و مدارا بود، درسته یا نه؟ کاملا درسته. پیامبر گرامی اسلام اهل بخشش و عفو بود، بله حرف خیلی درستیه، اصلا از زیبایی های پیامبر ما اینه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حرف مردم گوش کرد و کوتاه آمد، از موارد مختلف. مگه بد کاری کرد امیرالمؤمنین؟ نه، الهی دورش بگردم، مگه میشه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بد کاری بکنه؟ امام حسن مجتبی علیه السلام صلح کرد، سخن مردم را شنید، همش درسته. مثلا شما هیچ کدوم از این عبارات رو وقتی میشنوید توش حرف غلط وجود نداره. بعد از همین حرف ها استفاده میکنن علیه جبهه حق. چجوری؟ میگن مثلا تو باید اهل صلح باشی، تو باید حرف مردم رو گوش بدی، تو باید چیکار کنی؟ اهل عفو و اغماز و بخشش باشی. آقا اولیاء خدا، رسول خدا یک پارچگی امت را حفظ می کرد، هر بدی را به مجازات اعمالش نمی رساند. چقدر حرف قشنگیه، چقدر حرف زیباییه. مگه درست نیست این حرف؟ کاملا درسته. یه جوری عبا از دوش پیغمبر کشید اون فرد که خط افتاد گردن پیغمبر، خون افتاد گردن پیغمبر. اینجوری بهش توهین میکردن، پیغمبر صبر میکرد. چقدر پیغمبر صبور بود، چقدر خوب پیغمبر اینقدر بزرگوار باشه. بله خب مسلمه اینقدر خوبه. حالا منظورت چیه؟ هر کسی اومد مقابل مثلا رهبری جبهه حق ایستاد، اینقدر هم توهین کرد، او هم باید مانند پیامبر اکرم تحمل بکنه. اینم بد نیست در واقع، میدونی درسته، ولی داره، اما داره. اینا ببین حرفای درست و اطلاعات صحیحیه که یراد به حل باطل. چجوری این کار صورت میگیره؟ این حرفهای صحیح رو انتخاب میکنن بدون ذکر حرفهای صحیح دیگری که باید در کنارش بگویند. وقتی این حرفهای صحیح رو با حذف برخی حرفهای صحیح دیگه بیان کردی، همین حرف صحیح میشه مثل یه بمبی که علیه حق استفاده میکنی و حق رو متلاشی میکنی. آقا مگه بد ما از صبر و سعی صدر رسول خدا و اولیاء خدا سخن بگیم؟ نه والله. آقا مگه بد ما از کوتاه آمدن اولیاء خدا در مقابل مردم سخن بگیم؟ مگه نیامدن؟ کوتاه نیامدن؟ بله کوتاه آمدن. بد نیست آدم این حرفا رو بزنه. همه حرفای مربوط به زندگی اولیاء خدا باید بیان بشه، چه اشکال داره؟ خیلی هم خوبه. اما ناقص نباید بگیم. ناقص بگیم سوء استفاده کردیم. ببینید در زمان فتنه های آخر الزمان یا پس از ظهور کسی همین چند تا حرف رو بزنه، مردم مچشو میگیرن، میگن ای منافق. اینجوری تضل به النفاق و اهله. چطور بهش میگن منافق؟ ها اینجوری میگن تو گفتی پیامبر امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی علیهم آلاف و تحیت و سنا در مقابل مردم کوتاه آمدن، اما نگفتی لعنت خدا بر آن منافقینی که موجب انحراف افکار عمومی شدن، نفرین خدا بر اون مؤمنین ضعیفی که موجب تحمیل اقدام ناصحیح و ناسواب شدن به پیامبر اکرم، به امیرالمؤمنین، به فاطمه زهرا سلام الله علیها، به امام حسن مجتبی علیه السلام. چرا اونورشو نمیگی؟ هر دوشو بگو. ببینید این حرف بنده فرق میکنه با این که بگیم از صلح امام حسن حرف زدی، از حماسه و جنگ امام حسین هم حرف بزن. نه، حالا اون یه بحث دیگه است. همین قسمت صلح امام حسن رو که گفتی همش رو بگو. همین قسمت کوتاه آمدن رسول خدا و ائمه هدا علیهم السلام در مقابل حرف مردم رو که گفتی همش رو بگو. نصفشو میگی، این یک قصد و غرضی پشت سرش هست. آقا رسول خدا در مقابل منافقین جامعه صبر و سکوت میکردن، مدارا میکردن،
خب این مدارا نتیجه چی شد بفرمایید؟ اونها تقویت شدن، اومدن در خانه فاطمه رو آتش زدن. رسول خدا چاره ای نداشتن جز اینکه کوتاه بیان. چرا؟ برای اینکه مردم ظرفیتش رو نداشتن. از بی ظرفیتی مردمم بگو. از منافقینی که مردم رو ضعیف می کردن در مقابل پیغمبری که می خواست هر لحظه مردم رو تقویت بکنه، از اون هم بگو. امام حسن مجتبی علیه السلام صلح کردن، معلومه که کار خوبی کردن. ما جزو کسانی نیستیم که به امام حسن مجتبی بگیم یا مذل المؤمنین، تو چرا صلح کردی؟ تو باید می جنگیدی. نخه، ما میگیم امام حسن مجتبی خوب کاری کردن، صلح کردن، ولی میگیم لعنت به یاران امام حسن مجتبی که خیانت کردن و امام حسن رو تنها گذاشتن. اینم باید بگی که امام حسن مجتبی علیه السلام رو این خیانت ها وادار به صلح کرد. کسی از صلح امام حسن مجتبی حرف بزنه اما از خیانت یاران امام حسن مجتبی حرف نزنه، خودش خائنه. همشو بگو. گفتن یه قسمتی از حق خیلی بدتر از اینه که شما سخن باطل بگی. بقیه قسمت حق رو نگی. مردم بیاید این ترفندا رو بشناسیم. باور بفرمایید فتنه های آخر الزمان برای شناسایی نهایی این ترفندهای منافقانه است تا ظهور رخ بده. باور بفرمایید مردمان شایسته حکومت امام زمان ارواحنا له الفدا مردمانی هستند که این فتنه ها رو میشناسن. بعد از ظهور حضرت ولی از ارواحنا له الفدا یه نفر برگرده بگه که آقا امام حرف مردم را گوش میکرد، مردم مچشو میگیرن، مگه حرف غلطی زده؟ نه خیلی حرف درستی زده. واقعا امام حرف مردم را گوش میکرد. ولی مثلا شما نگاه کنید، اشعث کسی بود که میرفت حرف غلط تو مردم میساخت، جا مینداخت، بعد امیرالمؤمنین علی علیه السلام مجبور بود حرف مردم را گوش بکند. بله، امیرالمؤمنین حالا که مجبور حرف مردم رو گوش بکنه، کار خوبی داره میکنه، کار لازمی داره انجام میده. ولی لعنت خدا بر اشعثی که فکر مردم رو منحرف میکرد، افکار مردم رو منحرف میکرد. معاویه شایعه مینداخت بین مردم، با شایعاتش افکار عمومی رو جهت میداد، بعد امام حسن مجتبی دورش بگردم فداش بشم، مظلومانه مجبور بود چیکار کنه؟ افکار عمومی رو رعایت بکنه. حالا اون وقت یه نفر اومده میگه چی؟ امام حسن مجتبی افکار عمومی رو رعایت میکرد. بله، دو رعایت میکرد. پس باید امام جامعه افکار عمومی را رعایت بکنند. بله بله، دونم درسته. ولی لعنت خدا بر اون کسانی که افکار عمومی جامعه رو به غلط میساختند و با شایعه میپرداختند و احوال مردم رو خراب میکردند و جامعه رو به سقوط میکشیدند. اینم بگو. یکی از یاران امام حسن مجتبی علیه السلام پنهانی پیمان صلح با معاویه بسته بود. شایعه کردن مثلا همه یاران یا اکثر یاران و فرماندهان امام حسن صلح کردن، لشکر از هم پاشید. خب با این لشکر از هم پاشیده امام حسن مجتبی علیه السلام چاره‌ای نداره جز صلح. بعد میان میشینن میگن ببین امام حسن صلح کرد. خب بقیه‌اش هم بگو. به او خیانت کردن که صلح کرد، سجاده از زیر پای او کشیدن، یاران او شمشیر به پای او زدن، او با کی بره به جنگه؟ قصدت چیه؟ بله، پیامبر گرامی اسلام در مقابل منافقین کوتاه می آمدن، ولی شما بدونید امام زمان ارواح الله الفدا کوتاه نخواهند آمد. و می دونید که در زمان امام زمان ارواح الله الفدا بعضی ها خواهند گفت ایشون فرزند پیغمبر نیست، چرا رفتارش شبیه پیغمبر نیست؟ بابا رسول خدا کوتاه می اومد چون مردم نمی فهمیدن، اون سطح فهم لازم رو نداشتن. مردم زمان ظهور سطح فهمشون از مردم مدینه بالاتره، لذا حضرت میتونه راحت حکومت بکنه. ببینید یه نمونه برای شما مثال عرض بکنم. در اواخر عمر شریف پیامبر گرامی اسلام، اینا روزه های پیغمبره ها، روزه های پیغمبر این جنسیه، چند نفر با هم دیگه هم عهد شدن. حالا اونم که چجوری هم عهد شدن یک داستان طولانیه، یعنی بذار اونم بگم. پس چند نفری با هم همپیمان شده بودن، اجازه ندن رسول خدا بعد از خودش علی ابن ابی طالب علیه السلام رو حاکم کنه. متوجه شدن رسول خدا میداند این ماجرا رو. خب معلومه که میداند. جایی رسول خدا به کسی سخنی فرموده بودن که معلوم شد که فتنه اونها، توطئه اونها لو رفته. خب چیکار کردن اینا؟ گفتن رسول خدا را بکشیم. جزء مسلمان ها بودن، اسم میبرم. گفتن رسول خدا رو ترور کنیم. وقتی رسول خدا رو ترور بکنیم دیگه قصد و غرض ما، توطئه ما برملا نخواهد شد. اگر رسول خدا را نکشیم رسول خدا ما رو رسوا خواهد کرد. آقا داستان اینجوری شد که بنا شد در مسیر رسول خدا حضرت رو بالای یک دره‌ای که رسیدن، بالای یک پرتگاهی که رسیدن هل بدن، رسول خدا بیفتن پایین و مرگ رسول خدا طبیعی جلوه داده بشه و اینها به قصد خودشون برسن. 10-12 نفر با هم همپیمان شدن این کار رو بکنن. خب 10-12 نفر یکی از جلو یکی از عقب این برانور بیاد محاصره میکنه، میتونه خیلی قصه رو طبیعی جلوه بده. جبرئیل امین خبر آورد رسول من توطئه اینجوریه، دوستان خاص خودت و دور خودت جمع کن، اینا لو میرن. آقا اینا لو رفتن، رسول خدا مچ اینها رو گرفت. حذیفه میگه، میگه گفتم یا رسول الله اینا میخواستن شما رو به قتل برسونن، الان مجازاتشون چیه؟ اعدامه. خب ما مچ اینا رو گرفتیم. جبرئیل امین به شما خبر آورد، رسول خدا فرمود رهاشون کنید. رسیدن مدینه، یا رسول الله خب الان دیگه رسیدیم مدینه، اگر تو راه شما مصلحت ندونستی لشکر به هم نخوره، الان دیگه شما در اوج قدرتی تو مدینه، این بابا اینا بخواستن شما رو بکشن، اینا رو لو بدین، اینا رو چه بکنید؟ میدونید جواب رسول خدا چی بود؟ فرمود مردم میگن رسول خدا یاران خودش را که با آنان قدرت گرفته بود کشت. این کلمه مردم میگن، میدونید رفقا یعنی چی؟ یعنی افکار عمومی ظرفیت تحلیل و طاقت دیدن این رفتار رو نداره. به خاطر ضعف افکار عمومی رسول خدا اونها رو اعدام نکردن. اونا کیا بودن حالا؟ همونایی که هیزم آوردن در خانه علی رو آتش زدن. حالا شما هی تا قیامت بشین بگو رسول خدا چقدر مدارا کرد؟ آخه برای چی مدارا کرد؟ اینم بگو. چون ضعف افکار عمومی بود، چون مردم تحلیل عمیق نداشتن. وقت شما بفرمایید در چنین مواردی امام زمان ارواح الله الفدا صبر میکنه یا شمشیر میزنه؟ اگه بنا باشه امام زمان ارواح الله الفدا هم در مقابل چنین منافقینی صبر بکنه، که داستان همون داستانی خواهد شد که بعد از رسول خدا شد، ولی بنا نیست دیگه حکومت حضرت ولی عصر به قربت کشیده بشه. بنا نیست حضرت زمانی ظهور بکنن که منافقینی در مدینه باشند مانند زمان پیغمبر اکرم. دوستان من صریحا به شما عرض کنم، اگرچه اونهایی که میخوان سوء استفاده کنن سوء استفاده کنن از بعضی از جملات میتونن، و اگرچه اونهایی که این حرف بهشون برمیخوره سوء استفاده خواهند کرد از این کلام صریح، آدم نباید اینقدر صریح صحبت بکنه و شروع میکنن به تخریب. اما چه باید کرد؟ بالاخره باید حرفو گفت دیگه. دوستان من، رسول خدا برای ما اسوه و الگوست، ولی جامعه رسول خدا برای ما اسوه و الگو نیست. مدینه پیامبر برای ما الگو نیست. ما دنبال جامعه مهدوی هستیم، نه جامعه نبوی، نه اون جامعه ای که توش منافقم بود. سوره منافقین برای کیا نازل شد؟ ما میخواییم جامعه ای باشه که به جامعه ای برسیم که تدل به هن نفاق و اهله. آقا شما طرفدار صلح هستید یا جنگ؟ معلومه ما طرفدار صلح هستیم، اما صلح حقیقی، نه صلح تحمیلی. صلح تحمیلی هم مثل جنگ تحمیلی بده. صلح حقیقی با صلح تحمیلی فرقش چیه؟ صلح تحمیلی میان جام زهر بهت میدن، تحمیل میکنن این صلح رو بهت. صلح حقیقی صلحیه که صلح پایداره، دشمنان از بین رفتن، صلح میشه دیگه، همه جهان پر از صلح و عدل و داد خواهد شد. امام زمان ارواحنا له الفدا صلح حقیقی میارن، صلح پایدار میارن. خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که این گونه یاوه‌گویان دیگه افکار عمومی رو خراب نکنن. لا اله الا الله. امیرالمومنین علی علیه السلام حرف مردم رو گوش میکردن. مردم از شما میپرسم، امیرالمومنین علی علیه السلام اشتباه میکردن یا کار درستی میکردن؟ بله کار درستی میکردن مسلمن. بعد کی تو مردم حرف غلط مینداخت؟ اینو شما بگو. در صبح رحلت رسول خدا، خدای تو شاهد باش موضع ما اینه، خدایا لعنت کن کسانی که افکار عمومی رو منحرف می کردن و بعد این افکار عمومی رفتاری رو بر امام حسن مجتبی، رفتاری رو بر امیر المؤمنین، رفتاری رو بر رسول خدا تحمیل می کرد. یه نمونه مثال بزنم. امیر المؤمنین علیه السلام بعد از اینکه ماجرای حکمیت مفتزه شد، ابو موسی اشعری چی کار کرد؟ اومد خراب کرد کارو. ابو موسی اشعری نماینده مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، نماینده حقیقی حضرت که نبود. نماینده حقیقی حضرت باید مالک اشتر میشد مثلا، ولی خب مردم تحمیل کردن، امیر المؤمنین گوش کردن حرف مردم رو. خدا لعنت کنه اون کسانی که ابو موسی اشعری رو بر مردم و بر امیر المؤمنین تحمیل کردن. یه باندی بودن در رأسشون اشعث بود. خب آقا خراب شد حکمیت، امیر المؤمنین علیه السلام یار جمع کردن، یارم اومد. ببینید دردها کجاست. حرکت کنن به سمت معاویه. حالا چه زمانیه؟ خوارج هم بلند شدن یه جایی قیام کردن. خوارج جمعشون حدوداً 2000 نفره. امیرالمومنین حرکت کردن، خوارج رو رها کردن، بریم با معاویه بجنگیم. حتی نامه نوشتن به خوارج که آی شما هم بیاد بریم، بیاد بریم دشمن ما و شما، بریم سراغ اونا. اشعث بلند شد، گفت مردم نگران این خوارج هن، وقت زن و بچه هاشون طوری نشه، اول بریم خوارج رو بکشیم بعدم بریم جنگ. اشعث میدونست اگر خوارج کشته بشن یه دونه جنگ این وسط صورت بگیره، دیگه به این سادگی امیرالمومنین برای معاویه نمیتونه لشکر درست بکنه. مگه یه مردم چقدر میتونن جنگ های پشت سر هم داشته باشن؟ آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود فعلا نبرد با معاویه مهمتر، خطر معاویه بالاتر از خطر خوارج. بریم اول اونجا. اشعث حرف انداخت تو مردم، افکار عمومی رو منحرف کرد. افکار عمومی یه جنگ جایگزین به جای جنگ با معاویه تحمیل کرد به امیرالمومنین علی علیه السلام. امیرالمومنین مجبور شد بره خوارج رو قلع و غم بکنه. خب خوارج که قلع و غم شدن بعد چی شد؟ اشعث دوباره اومد گفت خب یه استراحتی بکنیم بعدم بریم جنگ، بالاخره باشه بریم استراحت کنیم. استراحت کنیم همانو، دوباره مردم جمع نشدن همانو، کسانی مثل ابن ملجم درست شدن در اثر دیدن اون همه زجه ها و ناله های یتیم های کوفه که اینا خانواده های خوارج بودن، همانو سوس شدن مردم، همانو به شهادت رسیدن امیرالمومنین، همانو دوباره مردم جمع نشدن برای مبارزه با معاویه، همانو کار به کربلا رسیدن، همان دیگه تو خود حدیث مفصل به خال از آن مجمل، از این مجمل. امیرالمومنین علی علیه السلام حرف مردم رو گوش میکردن، لعنت خدا بر اون کسانی که افکار عمومی رو منحرف میکردن. بله خب بله، امیرالمومنین که باید اصلا ولایت همینه، ولایت یعنی این که مردم مراعات میشن، با مردم دیکتاتوری برخورد نمیشه. ولایت یعنی این که حرف خدا، امر خدا به اندازه ظرفیت مردم اجرا میشه، ولی لعنت خدا بر کسانی که ظرفیت مردم رو کاهش میده. یکی از کسانی که ظرفیت مردم رو کاهش میداد و امیرالمومنین علی علیه السلام اواخر عمر شریفشون بنابر نقلی در قنوت نماز او رو لعنت می کردن، اشعث بود، این ظرفیت رو کاهش می داد. می دونید ماجرای پذیرفتن حکمیت چی شد؟ مشهور اینه، میگن که اونا قرآن سر نیزه کردن، اینا یاران امیرالمومنین هم خیلی قرآن دوست بودن، گفتن وای قرآن وای قرآن اینا، و بعد لشکر امیرالمومنین به هم خورد. نه بابا، اینجوری به این سادگی نبود قصه. چند روز و شبی بود در لشکر علی ابن ابی طالب آدم ها و عوامل مخفی و نفوذی معاویه چو انداخته بودن که بسه چند آدم کشته میشه. حالا دقت کنید چه وضعیتیه. امیرالمومنین علی علیه السلام چند نفر کشته دادن؟ 30,000 نفر حدودن. معاویه چند نفر کشته داده؟ حدوداً 70,000 نفر. جالبه تو لشکر معاویه اتحاد هنوز هست، تو لشکر امیرالمومنین اختلاف هنوز ایجاد شده. چرا؟ چرا؟ شما نگاه کنید چرا اینجوری میشه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود حاضرم 10 نفر از یاران خودم رو بدم، 1 نفر از سربازان معاویه رو بگیرم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود شما چرا به امام حقتون مقید نیستید به حرفش گوش بدید، اما اونها بر امام باطل خودشون محکمن؟ اینه دیگه تحلیل بنده که نیستش که، کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام. در چنین شرایطی عوامل نفوذی معاویه شروع کردن در میان مردم ضعف ایجاد کردن. همین که اصلا حرف زده شد، مردم شروع کردن به تردید کردن و سست شدن. راستی من از شما یه سوالی بکنم اینجا تو پرانتز. جامعه ای که رهبری دینی داشته باشه، حق اظهار نظر علیه مواضع رهبری هست یا نیست؟ جامعه این دارای رهبری دینیه، حق اظهار نظر هست؟ من میگم هست. امیرالمومنین بود و حرف زدن، درسته؟ کیا حرف زدن؟ چه حرفایی زدن؟ نفوذی های معاویه. حرفایی زدن که مردم رو سست کرد، تردید ایجاد کرد، دو دستگی انداخت، لشکر امیرالمؤمنین ضعیف شد. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام مدارا می کردن. بله الهی دورشون بگردم که مدارا می کردن، چون مردم ضعف داشتن، امیرالمؤمنین مجبور بودن به این مدارا. امام مثل معلم باید مردم رو رشد بده. اما خدا لعنت کنه اون کسانی رو که حرف زدن و با حرف خودشون لشکر علی ابن ابی طالب رو ضعیف کردن. اینم بگو آقا لشکر ضعیف شد، هی بحث شد بحث شد. اشعث یکی از فرماندهان اصلی لشکر امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، بلند شد اینجوری سخنرانی کرد. ببینید چی شد که لشکر علی ابن ابی طالب در صفین شکست خورد. بلند شد گفت اگه کسی بخواد با شامیان به جنگ من، اگه کسی کینه شامیان رو به دل داشته باشه من، اگه کسی از خون خودش گذشته باشه و اهل جنگ باشه من. واقعا یکی از فرماندهان سپاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. ولی تا کی کشته بدیم؟ همین یک کلمه رو که اون گفت، جاسوس‌های معاویه خبر رسوندن به معاویه، امرؤاس هم اونجا بود، که اشعث گفته تا کی کشته بدیم، زنامون دیگه بیشوهر شدن. تا خبر رسوند امرؤاس برگشت گفت ما پیروز شدیم، فردا بگو قرآن ها رو به سر کنن. ببینید اشعث چی کار کرد، نقش اشعث رو ببینید. اومد بین مردم تردید و دودلی انداخت، اومد بین مردم ضعف ایجاد کرد. میتونست همونجا قوت قلب باشه سخنانش، میتونست تشجیع کنه مردم رو، کار تمام بود. یک روز دیگه می جنگیدن، 8 ماه بود حدودا جنگیده بودن، یه روز دیگه می جنگیدن. مالک اشتر گفت من یه قدم دیگه با اصل فتنه فاصله دارم، یه روز دیگه می جنگیدن، تمام بود قصه. اشعث تضعیف کرد، افکار عمومی رو منحرف کرد، قرآن ها رو به نیزه کردن. اشعث اومد مردم رو تحریک کرد و مردم گفتن یا علی با قرآن بجنگیم. این مسئله قرآن فرع ماجرای اشعث بود. لعنت خدا بر اشعث که افکار عمومی رو منحرف کرد، که مردم رو دچار تردید کرد، مردم رو علیه خط مقاومت، خط امیرالمؤمنین علی علیه السلام شوراند. و رحمت و درود خدا بر امیرالمؤمنین که البته حرف مردم رو گوش کرد، چاره ای نبود. خدایا امام زمان ما رو برسان. این میدونید یعنی چی؟ این الهیامین شما میدونید یعنی چی؟ یعنی این که ما را به شعوری برسان که در میان ما منافقان رأی مولا را تضعیف نکنند. احسنت. مردم منافقان را بشناسند. احسن. من هم داد فلسفه جلساتمون اینه رفقا، ما الان جلسه میگیریم، روزه گرفتیم با هم در روزه رضوی. بفرمایید شما، ما باید این جلسه‌مون کمک به ظهور بکنه یا ظهور رو به تأخیر بندازه؟ خب پس این جلسات باید دائما در جهت افشاگری منافقین باشه. نمیشه که آقا شما هی دائما مردم تا جمع شدن میخواهی از افشاگری منافقین صحبت کنی. چرا نمیشه؟ ببینید رفقا، در نماز جمعه رکعت اول باید امام جمعه باید که باید مستحبیه در واقع تأکید شده سوره جمعه بخواند، در رکعت دوم این همه سوره تو قرآن داریم کوتاه و بلند، سوره چی بخواند؟ سوره منافقین. همیشه اینجوریه. سوره قل یا ایها الکافرون نمیخواد بخواند، سوره قل هو الله احد نمیخواد بخواند، سوره چی بخواند؟ منافقون. چون دائما باید اینجوری بشه. خدایا هر جلسه ای از جلسات ما رو موجب نزدیکتر شدن ظهور قرار بده. شما محبتتون رو به اولیاء خدا بالا ببرید، الهی دورتون بگردم کافی نیست، منافق باید بشناسی. حضرت می فرمودن لقد کنت امیرن فاسبحت المأمورا، یا لقد کنت امس امیرن فاسبحت الیوم مأمورا. من تا دیروز امیر شما بودم، اما الان شما دارید حرف به من تحمیل می کنید و من تبدیل شدم به مأمور. چه امیری؟ چه امارتی؟ میگن که خوارج می اومدن جلو امیرالمؤمنین، به امیرالمؤمنین توهین میکردن، حضرت با صبر و مدارا برخورد میکردن. الهی فدای صبر و مدارای امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشم. خب از صبر و مدارای امیرالمؤمنین تعریف میکنی، یه لعنتی هم به اونهایی که توهین میکردن به امیرالمؤمنین بفرست. نامردیه این. من میخوام براتون روزه بخوانم. ببینید دوستان من، سروران من، عزاداران مصائب محرم و سفر، امیرالمومنین میخواست حرکت بکنه با معاویه دوباره به جنگ، نامه نوشت برای خوارج، فرمود که بیاید بریم دشمن من و شما، دشمن همه جامعه اسلامی، اون دشمنی که در اولویت قرار داره بزنیم. میدونید جواب نامه خوارج به امیرالمؤمنین چی بود؟ گفتن یا علی لا اله الا الله. اینا درد داره ها، امام زمان بیاد، یعنی اینکه دیگه یه همچین نامه ای به امام زمان نوشته نشه. گفتن یا علی تو به خاطر خدا غضب نکردی علیه معاویه، ما پای رکاب تو نمی آییم، تو خودت برای ما دیگه فرقی با معاویه نمی کنی. امیرالمؤمنین مدارا کرد، اما لعنت بر خوارج، لعنت بر اشعث، لعنت بر انحراف دهندگان افکار عمومی، لعنت بر کسانی که همین الان نفاق همینه، میاد چی کار میکنه؟ از حرف صحیح ناقص استفاده میکنه. پس امروز ما با هم در جلسه روزه قصه های دل پیغمبر، در جلسه روزه قصه های دل امام حسن مجتبی علیه السلام اینجوری صحبت کردیم. نفاق وقتی ذلیل بشه امام زمان میاد، نفاق وقتی امام زمان بیاد ذلیل میشه. ذلیل شدن نفاق به چیه فداتون بشم؟ به اینه که مردم ترفنداشون رو بشناسن. ترفند منافق این نیست که حرف باطل بزنه همش، کلمت و حق یراد و به حل باطل میکنه، میاد چیکار میکنه؟ حرف صحیحی رو میزنه ولی دنبال یه هدف باطلیه. چجوری این کار رو میکنه؟ یکی از ترفندا رو امروز صحبت کردیم. اون ترفند چیه؟ یه قسمتی از حقیقت رو میگه، بقیهش رو نمیگه. اثرش در میان افکار عمومی چیه؟ مخربه، تضعیف کننده است. اشعث یه جوری در مقابل علی ابن ابی طالب صحبت میکرد انگار علی ابن ابی طالب اصلا براش مهم نیست هرچی آدم کشته بشن، برای اشعث مهمه که مردم کشته نشن. وقت اشعث کی میشه؟ کسی میشه که یک پسرش ابا عبدالله الحسین رو کشت، یک دخترش امام حسن مجتبی رو کشت، ابن ملجم هم با شمشیر زهردار آخرین شب از خانه اشعث بیرون آمد. وقت این اشعث میخواست بیاد تو تشییع پیکر امیرالمؤمنین شرکت کنه، صدا زد حسنم حسینم بدن من رو هم مخفیانه مثل مادرتون فاطمه به خاک بسپار. خدا میشه دیگه منافقین رو ذلیل کنی در زمان ما؟ ما امام زمانمون رو ببینیم. میشه ما دوران ذلت منافقین رو ببینیم. منافقینی که تا اومدن یه قسمتی از حرف حق رو بزنن اصلا شما میفهمی، میگه ببین ببین از کجا استفاده کرد، این داره سوء استفاده میکنه. من نمیدونم الان روزه پیامبر اکرم بخوانم یا روزه امام حسن بخوانم، هر دو غریب از دنیا رفته، هر دو در لحظه های جان دادن در اوج غربت بودن. اومد صدا زد لا اله الا الله، ابا عبدالله حسین علیه السلام صدا زد حسنم برادرم، خیلی احترام میگذاش امام حسین به امام حسن مجتبی علیه السلام، کی به تو زهر داده اینجوری جگرت پاره پاره شده؟ صدا زد رها کن داداشم. حالا شناسایی یک نفر که به من زهر داده چه دردی رو از امت اسلامی برطرف میکنه؟ این توضیح بنده است. بعد امام حسین مثل باران عشق میریخت، این جگر پاره پاره امام حسن رو میدید و اینجور زجر کشیدن امام حسن رو میدید. بعد امام حسن فرمود حسینم چرا گریه میکنی؟ تو خودت کربلا داری؟ اونجا امام حسین فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. این روزه در واقع زبان حال امام حسنه، حسنم طوری نشده، تو هستی، عباسم هست، همه مواظب زینبم هستید. اما از اون لحظه ای که تو به شهادت میرسی به کجا پناه ببریم حسینم؟ خب آماده شدید من مصیبتی بخوانم، مصیبتی روزه ای برای شما بخوانم بزرگتر از مصیبت امام حسن و امام حسین. امان از اون لحظه ای که رسول خدا فرمود قلم و کاغذ بیارید وصیت نامه بنویسم. به خدا قسم حرفی که زدن از تیری که هرمله به سینه حسین زد سنگین تر بود. گفتن رسول خدا داره هذیان میگه. رسول خدا فرمونده می نویسم. میدونید حرمت رسول خدا شکسته بشه چقدر بده؟ حالا فعلا خبر تو اون جمعه، بعدن بگن که رسول خدا آخر عمرش دوچار هذیانگویی شده بود یه چیزی نوشت، فرمود باشه نمی نویسم. علی جان اینها رو فقط بیرون کن، الهی دورتون بگردم، گریه کنای حسین، گریه کنای علی اصغر ابا عبدالله الحسین. هر موقع برای روزه علی اصغر گریه کردی دا تو دلت همون موقع بگو تا آخر عمرت، بگو یا رسول الله این جریان هرمله و تیر سه شعبه و گلوی اصغر بهانه است، من برای زخم جگر تو دارم گریه میکنم. اون تا اون روزه رو نمیتونیم علنی بخونیم، اون روزه رو نمیتونیم شلوغ بکنیم. ولی این روزه هرمله و علی اصغر رو میتونیم علنی بخونیم، میتونیم داد بزنیم. فرمود ما اودی احد مثل ما اودی تو، احدی مثل من اذیت نشد. رسول خدا فرمود همه این بچه ها فدای غم‌های دل تو شدن یا رسول الله. تو چجور تونستی اینها رو تحمل بکنی؟ الهی فدای سعه صدر تو، الهی فدای بزرگواری تو، خدا لعنتشون کنه اونهایی که خون به دل تو کردن. عشق پیغمبر رو در می آوردن. من میخوام یه روزه ای بخونم که خود پیغمبر براش گریه کرده، برای این روزه خود پیغمبر گریه کرده. نشسته بود روبروی مردم، رسول خدا منتظر بود اذان بشه، نماز بخوانن. مردم صف نماز جماعت تشکیل دادن. علی ابن ابی طالب وارد شد. همچی که وارد شد، خب میخواد جا پیدا بکنه بنشینه. یه جاهایی مثلا امکان این که مردم یه کمی عقب برن هست، مثلا مستحبه توی نماز جماعت جا بدیم به هم دیگه. میومد حضرت یه اشاره میکرد که مثلا من اینجا بشینم، الان جا هست، شما یه مقدار باز نشستید. اینا تا میخواستن جا بدن نگاه میکردن میدیدن علی شونه هاشونو به هم میچسبوندن، به علی راه نمیداد. علی در به در تو صف میگشت یه جا پیدا کنه بنشینه. آفرین که مثل پیغمبر گریه میکنی. رسول خدا شروع کرد گریه کردن، فرمود جلو چشم من با علی این گونه رفتار میکنی، بعد از من با علی چه خواهید کرد؟ بعد از من، بعد از دو علی رو به کوچه ها میکشن. بعد از تو دختر علی را به اسیری میبرن. یا رسول الله بلند شو زینبت اومده با چادر خاکی. بعد از تو چه میکنن؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. یکی دو دعا کنم، مجلس شاید ادامه داره، روزه بخوانیم، گریه کنیم، تموم هست. خدایا به حق قصه های دل پیغمبر، به حق قصه های دل امیر المؤمنین، به حق قصه های دل امام حسن مجتبی، به حق قصه های دل فاطمه زهرا، به حق قصه های دل زینب، خدایا منافقین زمانه ما رو رسوا و نابود بگردان. خدایا به حق قصه های دل اهل بیت، دوران ذلت نفاق، دوران ظهور مهدی فاطمه به ما نزدیکتر بگردان. هر آن بر عزت رهبر عزیز انقلابمون، نایب امام زمانمون بیفزای. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون مقابل دیدگان ما به دستان مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیان ننوی نقطه آی آر.